ساعت 9 صبح با وقت افغانستان. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی، من سلطان محمد سرور با شما هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشان مرا همراهی میکنم. پاکستان میگوید ملا عبدالغنی برادر فرد شماره دوم طالبان را در چند روز آینده رها میسازد، ولی او به حکومت افغانستان سپرده نمیشود. گزارش مفصل این خبر را در آغاز مطالب و گزارش های این برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم احمد هنایش.
پاکستان میگوید ملا عبدالغنی برادر فرد شماره دوم گروه طالبان ممکن در یکی دو روز از زندان این کشور رها شود. کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد افغانستان را در مقایسه با بسیاری از کشورها در عرصه حمایت از حقوق بشر پیشگام خوانده است. رادیو آزادی به خاطر لتکوب خبرنگاران این اداره و یک خبرنگار رادیو آشنا صدای آمریکا در ولایت هرات ابراز تأسف کرده است. و در بخش اخبار بین المللی میشنوید که پلیس فدرال آمریکا مرد مسلحی را که در پایگاه نیروهای بحری دست به تیراندازی زد به نام آرون الکسیز معرفی کرده است. تفصیل اخبار. پاکستان میگوید ملا عبدالغنی برادر فرد شماره دوم گروه طالبان ممکن در یکی دو روز از زندان این کشور رها شود. سرتاج عزیز مشاور ارشد صدراعظم پاکستان در صحبت با خبرگزاری فرانس پرس این موضوع را تایید کرده است. آقای عزیز گفته که عبدالغنی برادر به حکومت افغانستان سپرده نخواهد شد. با گفته او تسلیم دهی ملا برادر به کابل پروسه مصالحه با طالبان را صدمه میزند. ملا عبدالغنی برادر فرد شماره دوم گروه طالبان در ماه جنوری سال 2010 میلادی دستگیر شد. با وجود درخواست‌های پیهم حکومت افغانستان، پاکستان او را رها نکرد، اما به نظر می‌رسد که تصمیم تازه بنابر توافق در جریان سفر ماه گذشته رئیس جمهور کرزی به اسلام آباد صورت گرفته است. کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد افغانستان را در مقایسه با بسیاری از کشورها در عرصه حمایت از حقوق بشر پیشگام خوانده است. بر اساس خبرنامه ریاست جمهوری افغانستان، نوی پیلی این موضوع را شامی دیروز در دیدار با رئیس جمهور کرزی در کابل ابراز کرد. خانم پیلی گفته که مسئولین وزارت داخله در دیدار با وی اطمینان دادند که از حقوق زنان در اداره های مربوطشان حمایت همه جانبه خواهند کرد. اخیراً گزارش‌هایی در مورد کاهش حضور زنان در صفوف پلیس افغانستان پخش شد که باعث ایجاد نگرانی برخی از نهادهای حقوق بشری گردید. رئیس جمهور کرزی و کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد گفت که تا هنوز در دهات و روستاها بنابر عدم دسترسی مردم به آموزش مشکلات وجود دارد. آقای کرزی اطمینان داد که با سازمان ملل متحد برای بهبود وضعیت حقوق بشر در افغانستان همکار خواهد بود. رادیو آزادی به خاطر لتکوب خبرنگار این اداره و یک خبرنگار رادیو آشنا صدای آمریکا در ولایت هرات ابراز تأسف کرده است. بر روز یکشنبه هفته جاری این خبرنگاران از سوی یک مسئول امنیتی کمیسیون مستقل انتخابات در شهر هرات مورد لتکوب قرار گرفتند. خبرنگار محلی رادیو آزادی میگوید که معاون والی هرات شاهد این برخورد نامناسب بود و پس از این حادثه والی هرات حکم بازداشت این مسئول امنیتی را صادر کرد. اما خبرنگار رادیو آزادی میگوید که پس از گذشت چند ساعت این مسئول امنیتی به دستور پلیس هرات از قید آزاد شده است. اداره رادیو آزادی این اقدام والی هرات را ستایش میکند، اما از وی میخواهد تا برای جلوگیری از برخورد نامناسب با خبرنگاران در آینده اقدامات لازم را روی دست گیرد. شورای وزیران فیصله کرده که باید فدراسیون ملی فوتبال به یک واحد مستقل مبدل شود و وزارت مالیه نیز $1,000,000 را از بودجه کمیته ملی المپیک به این فدراسیون انتقال بدهد. اداره امور ریاست جمهوری با نشر اعلامیه گفته است که این تصمیم در نشستی دیروز وزرای کابینه با رئیس جمهور کرزی اتخاذ شد. در خبرنامه آمده است که اداره استادیوم‌های ورزشی فوتبال در ولایات درجه اول کشور به ریاست فدراسیون فوتبال انتقال یابد و برای تجهیز آن مطابق معیارهای بین‌المللی اقدام شود. این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که تیم فوتبال افغانستان در مسابقات سیف گیم یا کشورهای جنوب آسیا در نیپال لقب قهرمانی را از آن خود کرد. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان. و این هم اخبار بین المللی. پلیس فدرال آمریکا مرد مسلحی را که در پایگاه نیروهای بحری دست به تیراندازی زد با نام آرون الکسیز معرفی کرده است. در نتیجه تیراندازی و زده خورد مسلحانه در همین پایگاه 13 تن به شمول الکسیز 34 ساله کشته شدند. کاتلینر قمندان پلیس واشنگتن گفته که علت این تیراندازی که بر روز دوشنبه صورت گرفت معلوم نشده است. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در یک سخنرانی تلویزیونی گفت که این حادثه یک اقدام بزدلانه و یک خشونت غیر قابل پیش بینی بود.
As this investigation moves forward, we will
do everything in our power to make sure ما هر چه در قدرت داریم انجام خواهیم داد تا مطمئن شویم که هر کسی این اقدام بزدلانه را انجام داده حسابدار خواهد بود. پلیس پیش از این گفته بود در جستجوی دو تن دیگر هم هست که به احتمال زیاد لباس مشابه اردو را پوشیده و مسلحند. پایگاه نیروهای بحری واشنگتن که دیروز شاهد حمله مسلحانه بود در 5 کیلومتری قصر سفید قرار دارد. مذاکره کننده جدید ارشد هسته‌ای ایران تعهد کرده که با اداره نظارت هسته‌ای سازمان ملل متحد از نزدیک همکاری می‌کند. بر اساس گزارش‌ها علی اکبر صالحی در سخنرانی‌اش در کنفرانس سالانه اداره بین‌المللی انرژی اتمی گفت او با گفتگوهای عنقریب با قدرت‌های بزرگ جهانی خوشبین است. امیدوارم من اینجا با پیامی از جناب رئیس جمهور منتخب ما برای تقویت و همکاری‌های فعلی ما با اداره بین‌المللی انرژی اتمی آمدم و با این هدف که با آنچه دوسیه هسته‌ای ایران خوانده می‌شود نقطه پایان بگذارم. انتظار می‌رود نمایندگان ایران و اداره بین‌المللی انرژی اتمی به تاریخ 27 سپتامبر در وینا با هم ملاقات می‌کنند. اداره نظارت هسته‌ای سازمان ملل متحد ابراز امیدواری کرده که این دیدار به تحقیق در خصوص برنامه هسته‌ای ایران اجازه بدهد. قدرت‌های جهانی به این باورند که ایران برای ساختن بم هسته‌ای تلاش می‌کند، ادعایی که همواره از سوی تهران رد شده است. مفتشین سازمان ملل متحد میگویند شواهد واضح و موثق دارند که در سوریه از مقدار زیادی اسلحه کیمیایی غیر نظامیان استفاده شده است. علیه غیر نظامیان استفاده شده است. بان کی‌مون منشی عمومی سازمان ملل متحد این گزارش را به اعضای شورای امنیت پیشکش شد و در مورد آن در پشت درهای بسته گفتگو صورت گرفت. بان کی‌مون گفت نتایج تیم تحقیقاتی نشان می‌دهد که مقدار زیادی از گاز سارین در سوریه استفاده شده است. امیدوارم این ماموریت یک گزارش طبی، یک گزارش بی‌طرفانه و مستقل را به جهانیان فراهم کرده است. نتایج هم غیر قابل انکار و غیر قابل مشاجره است. 85% نمونه های خون استفاده از گاز سارین را تایید می کنند. متخصصان اسلحه کیمیایی سازمان ملل متحد می گویند شواهد محیطی کیمیایی و طبی نشان می دهند که راکت های زمین به زمین که مملو از گاز سارین بودند در یکی از مناطق دمشق استفاده شده است. گفته می شود در این حمله که به تاریخ 21 اگست رخ داد صدها غیر نظامی به شمول کودکان کشته شدند. بان کی‌مون از این حمله به عنوان یک جنایت جنگی یاد کرده است. در تهیه این گزارش مفتشین سازمان ملل متحد صلاحیت نداشتند تا در این مورد هم تحقیق کنند که کی مسئول حملات کیمیایی بوده است. و خبر آخر این که ترکیه میگوید یک هلیکوپتر اردوی سوریه را پس از آن که وارد حریم هوایی ترکیه شد سقوط داده است. بولنیت ارینیک معاون صدر اعظم ترکیه به خبرنگاران در انقره گفت طیاره‌های جت این کشور یک هلیکوپتر از نوع می‌17 سوریه را روز دوشنبه هدف قرار دادند. به گفته او پیلوت هلیکوپتر سوریه به چندین هشدار نیروهای هوایی ترکیه توجه نکرد. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و جهان از رادیو آزادی.
ساعت 9:08 صبح با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. پاکستان میگوید ملا عبدالغنی برادر فرد شماره دوم طالبان را در چند روز آینده رها میسازد، ولی او به حکومت افغانستان سپرده نمی شود. شورای عالی صلح افغانستان به زودی نشست علمای مذهبی کشورهای اسلامی را در کابل برگزار می کند. مولوی شهزاده شاهد سخنگوی این شورا درباره اهداف این گردهمایی چنین میگوید:
و طبعا غرض از این کنفرانس کاهش خشونت و قتل و قتال و اختلافات و نفاق و شقاق بین مسلمان ها.
ملل متحد میگوید شواهد نشان میدهد که در سوریه از مقدار زیاد اسلحه کیمیایی علیه غیر نظامیان استفاده شده است. گزارش های دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه مجله آزادی را فراموش نکنید. با ما باشید. قرار است پاکستان در همین هفته ملا عبدالغنی برادر فرد شماره دوم گروه طالبان را رها کند. سرتاج عزیز مشاور ارشد صدر اعظم پاکستان با ابراز این موضوع گفته ملا برادر به حکومت افغانستان سپرده نخواهد شد. پیش از این شورای عالی صلح افغانستان ابراز امیدواری کرده بود که عبدالغنی برادر به ترکیه یا عربستان سعودی منتقل شود. جاوید نعیمی با تفصیلات بیشتر گزارش می‌دهد.
ملا عبدالغنی برادر فرد شماره دوم گروه طالبان ممکن در یکی دو روز از زندان پاکستان رها شود. سرتاج عزیز مشاور ارشد صدر اعظم پاکستان در صحبت با خبرگزاری فرانس پرس این موضوع را تایید کرده است. آقای عزیز گفته که پس از رهایی انتخاب محل بعدی برای زندگی مربوط خود ملا برادر می شود. اما به گفته مشاور صدر اعظم پاکستان عبدالغنی برادر به حکومت افغانستان سپرده نخواهد شد. سرتاج عزیز میگوید تسلیم دهی ملا برادر به کابل پروسه مصالحه با طالبان را صدمه میزند. پیش از این هم مشاور صدر اعظم پاکستان در صحبت با رادیو آزادی گفته بود محل بعدی ملا برادر تنها توسط خود او مشخص شده میتواند.
خود فیصله خواهد کرد کجا فرستم. اول به خاله لیدرها من خود مشوره خواهم کرد بعد فیصله خواهم کرد. ما فیصله کرده نمیتانیم. او که آزاد شد بعد امر لیدرهای خود مشوره خواهم کرد بعد فیصله خواهم کرد.
در این میان شورای عالی صلح افغانستان از تصمیم برای رهایی ملا برادر استقبال میکند اما نمیداند که او به کدام کشور خواهد رفت. افغانستان دو گزینه را در این خصوص پیشنهاد کرده و بهتر دانسته بود. نخست عربستان سعودی و دوم ترکیه. ملا عبدالغنی برادر فرد شماره دوم گروه طالبان در ماه جنوری سال 2010 میلادی دستگیر شد. با وجود درخواست های پیهم حکومت افغانستان، پاکستان او را رها نکرد. اما به نظر می رسد که تصمیم تازه بنابر توافق در جریان سفر ماه گذشته رئیس جمهور کرزی به اسلام آباد صورت گرفته باشد. ملا برادر 34مین فرد گروه طالبان خواهد بود که از زندانهای پاکستان تا حالا رها شدند. تحلیلگران به این باورند که رهایی افراد گروه طالبان تا حالا در پروسه صلح افغانستان کمک نکرده است. رحیم الله یوسفزئی تحلیلگر مسائل نظامی پاکستان گفته که حالا ملا برادر در مقایسه با پیش از دستگیریش برای طالبان اهمیت زیاده ندارد. طلعت مسعود تحلیلگر دیگر نظامی و جنرال برکنار شده اردوی پاکستان میگوید اسلام آباد با اعلان رهایی ملا برادر پیام قوی فرستاده که در پروسه صلح افغانستان همکاری مثبت میکند. اما آقای مسعود به این باور است که رهایی عبدالغنی برادر در پروسه صلح تغییر مهم را ایجاد نخواهد کرد.
گزارش بود درباره رهایی ملا عبدالغنی برادر فرد شماره دوم گروه طالبان از محابس پاکستان. قرار است او در چند روز آینده رها شود ولی به حکومت افغانستان سپرده نخواهد شد. از سوی دیگر شورای عالی صلح افغانستان میگوید که به زودی نشستی را با اشتراک علمای مذهبی کشورهای اسلامی در کابل برگزار میکند. هدف از این نشست جلب حمایت کشورهای اسلامی از پروسه صلح افغانستان و تشویق مخالفان به پیوستن در پروسه صلح این کشور خوانده شده است. مولوی شهزاده شاهد سخنگوی شورای عالی صلح میگوید که از تمام کشورهای اسلامی برای اشتراک در این نشست دعوت به عمل می آید. مصطفی بشارت خبرنگار رادیو آزادی در کابل با آقای شاهد مصاحبه کرده و در ابتدا از وی پرسیده است که زمان دقیق برگزاری این نشست کی می باشد؟
قرار است که کنفرانس ممالک اسلامی در کابل دایر شوه یک فیصله شده.
در این کنفرانس کیها شاید اشتراک کنند و هدف این کنفرانس چی است؟
کوشش ما خوی است که از ممالک اسلامی، از مصر، از سعودی، از پاکستان و دیگر ممالک مثل ترکیه و غیره یک کنفرانس دایر شوه، البته در کابل. و طبعا غرض از این کنفرانس کاهش خشونت و قتل و قتال و اختلافات و نفاق و شقاق بین مسلمان ها از طریق ارشادات دینی و نصائح اسلامی که در جامعه اسلامی ما بسیار رول داره، از طریق علما و از طریق مراکز اسلامی و علمای جدید کشورهای اسلامی این کنفرانس دایر میشه.
مولوی صاحب، آیا در این کنفرانس علمای کشورهای اسلامی فتوایی را به خاطر حرام پنداشتن حملات انتحاری هم در افغانستان صادر خواهند کرد؟
موضوعات مشخص تعیین نشده، تعالی عنوانات هم وضع نشده که به این موضوع به اون موضوع بحث میشه. البته طبیعی است که او مشکلات که در منطقه است
و قتل و قتال و خشونت و تشدد مثلا جریان داره. کوشش علما مالک اسلامی ای است که تشدد و قتل و قتال و بی اتفاقی و اختلافات از طریق علمای کرام و از طریق ارشادات و نصایح اسلامی، ارشادات دینی و نصایح اسلامی ختم شوه یا اقلا کاهش پیدا میکنه.
آیا علمای پاکستان اشتراک شدن در این کنفرانس پذیرفتن تا حالا؟
طبعا خو کنفرانس ممالک اسلامی است، از پاکستان باش علماء کرام و از دیوبند تا دیوبند و تا مصر و تا سعودی و ترکیه کوشش ما است که علماء در کنفرانس باشند.
مولوی شهزاده شاهد سخنگوی شورای عالی صلح افغانستان بود که درباره برگزاری کنفرانس علمای کشورهای اسلامی در کابل معلومات داد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
وزارت دفاع آمریکا یک بار دیگر روی حمایت و تقویت نیروهای امنیتی افغانستان تاکید کرد. جنرال ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع ملی دیشب به رادیو آزادی گفت اش کارتر معاون وزیر دفاع آمریکا در دیدار با وزیر دفاع افغانستان گفته که برای تجهیز قوای این کشور تلاش‌های بیشتری صورت می‌گیرد. در این حال پنتاگون یا وزارت دفاع آمریکا می‌گوید در دیدار میان معاون وزیر دفاع آمریکا و مقامات افغان روی اهمیت توافقنامه امنیتی کابل و واشنگتن بحث شده است. جاوید نعیمی با تفصیل بیشتر گزارش می‌دهد.
وزارت دفاع افغانستان میگوید مقامات آمریکایی برای تجهیز و تقویت قوای هوایی افغانستان وعده دادند. جنرال ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع ملی بر رادیو آزادی گفت هش کارتر معاون وزیر دفاع آمریکا در دیدار اخیرش با بسم الله محمدی وزیر دفاع افغانستان تعهد سپرده که کشورش با نیروهای افغان پس از دوره انتقال هم به صورت نزدیک همکاری خواهد کرد.
پیرامون برکت‌های اردوی ملی، تجهیز اردوی ملی، توانایی‌هایی که اخیراً اردوی ملی در عملیات‌های مختلف از خود نشان داده و خصوص بعد از انتقال مسئله‌های امنیتی به قوای دفاعی و امنیتی افغانستان و حمایت در آینده از اردوی ملی افغانستان صحبت کردن و همچنان وعده دادن که در قسمت قوای هوایی تلاش‌های بیشتری صورت بگیره.
در این میان پنتاگون با نشر خبرنامه گفته که معاون وزارت دفاع آمریکا با مقامات افغان در مورد اهمیت توافقنامه امنیتی میان کابل و واشنگتن هم صحبت کرده، اما جزئیات در مورد این گفتگوها دادن نشده است. به نقل از پنتاگون اش کارتر در این دیدار سه روزه علاوه بر بسم الله محمدی وزیر دفاع با عمر داودزی سرپرست وزارت داخله، شمار از اعضای شورای ملی افغانستان و همچنان جنرال جوزف دانفورد قمندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان دیدار کرده است. او همچنان به ولایت هرات سفر داشته و از مرکز آموزشی برای قوای هوایی افغانستان که در شندن قرار دارد دیدن کرده و ایجاد آن را برای نیروهای هوایی افغانستان یک دستاورد بزرگ خوانده است. در این میان وزارت دفاع افغانستان میگوید که برای تقویت قوای هوایی کشور اخیراً چندین هلیکوپتر که سوی آمریکا برای قوای هوایی افغانستان خریداری شده بود به کشور انتقال داده شده است.
اخیراً از 12 بال هلیکوپتر میبی که قرار بود روسیه به افغانستان بره و ایالات متحده آمریکا خریداری کرده، 3 بال از او به افغانستان مواصلت کرده و 9 بال از او هم در آینده نزدیک به افغانستان پیاده خواهد شد. این هلیکوپترهای میبی که از روسیه خریداری شده از لحاظ مدل آخرین مدل هلیکوپترهای میبی هستند، مخصوصا این 3 بال اخیر که آمده بسیار مجهز است.
تقویت قوای هوایی افغانستان همواره از مواردی بوده که آگاهان نظامی روی آن تاکید می‌ورزند. در گذشته حدود 20 طیاره‌ای که توسط آمریکا به ارزش بیش از $300 میلیون برای قوای هوایی افغانستان خریداری شده بود، قابل استفاده ثابت نشد که انتقادهای زیاد را به امراه داشت. اما حالا وزارت دفاع افغانستان میگوید طیاره‌های می-17 و C-130 که برای قوای هوایی افغانستان خریداری شده با پیشرفته‌ترین تکنولوژی روز مجهز است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
ساعت 9:19 صبح به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 101.5 میشنوید. در این قسمت برنامه بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را دنبال میکنیم. همکارم مقیم نایب برخی از این روزنامه ها را مرور کرده است.
شماری از روزنامه های غربی مطالب زیادی در مورد کشته شدن یک سایب منصب بلند رتبه زن که در صفوف نیروهای پلیس افغان کار میکرد اختصاص دادند. روزنامه دیلی تلگراف چاپ بریتانیا در این مورد می نویسد نگار یک افسر پلیس زن در ولایت هلمند روز یکشنبه زمانی که از منزل راهی دفتر کارش بود در نتیجه فیر افراد مثلث سوار بر موترسیکل کشته شد. با گفته مقامات ولایت هلمند نگار که از ناحیه گردن مجروح شده بود در شفاخانه جان داد. آنها همچنان گفتند طالبان مسلح که تا هنوز مسئولیت این حمله را به دوش نگرفتند خانم نگار را تهدید به مرگ کرده بودند. روزنامه دیلی تلگراف با در نظر داشت حادثه کشته شدن خانم نگار از گزارش مرکز تحقیقاتی آکسفام یاد کرده که هفته گذشته از سوی این مؤسسه به نشر رسید. در این گزارش از خطرات و تهدیدهایی که حدود 1500 زن با آن مواجهند ذکر شده که در حال حاضر در صفوف قوای پلیس افغان مصروف خدمتند. مرکز تحقیقاتی آکسفام در این گزارش همچنان گفته است که زنان افغان در صفوف پلیس نه تنها با تهدیدهای جدی از سوی تندروان مسلح روبروند بلکه اکثر اوقات همکاران مردشان آنها را نیز مورد آزار و اذیت قرار می دهند. روزنامه نیویورک تایمز همچنان در یک مقاله پس از یک سلسله توضیحات در مورد کشته شدن نگار، این افسر ارشد پلیس ولایت هلمند از احمد زواک سخنگوی والی هلمند نقل کرده که میگوید زنان در صفوف نیروهای پلیس افغان در ولایت هلمند فعال بوده، از قاچاق مواد مخدر و حملات تروریستی جلوگیری میکنند و به همین دلیل مورد هدف حملات مخالفین قرار میگیرند. روزنامه وال استریت جورنال در مورد حمله اخیر طالبان بر ضد حکومت پاکستان مقاله ای را به نشر رسانده می نویسد. طالبان پاکستانی روز یکشنبه در یک حمله در منطقه دیر در شمال غرب این کشور به شمول یک جنرال، دو افسر و یک عسکر اردو را کشتند. این در حالی است که طالبان پاکستانی برای مذاکره و گفتگو با اسلام آباد شرایط جدید را پیشنهاد کردند. روزنامه وال استریت جورنال می نویسد طالبان پاکستانی که با شبکه القاعده روابط نزدیک دارد از حکومت خواستند که نیروهایشان را از تمام مناطق قبایلی بکشند و زندانیان طالبان را از محابس پاکستان رها کنند تا آنها حاضر به مذاکره شوند. با گفته ای روزنامه طالبان پاکستانی فهرست 4752 زندانیشان را تهیه کردند که در حال حاضر در زندانهای پاکستان محبوسند. وال استریت جورنال همچنان از قول سرتاج عزیز مشاور ارشد صدر اعظم نواز شریف نقل کرده که میگوید اسلام آباد از روابط با طالبان افغان استفاده خواهد کرد تا طالبان پاکستانی را تشویق کند به میز مذاکره و گفتگو حاضر شوند.
مفتشان سازمان ملل متحد میگویند شواهد واضح دارند که در سوریه از مقدار زیاد اسلحه کیمیایی علیه غیر نظامیان استفاده شده است. بان کی مون سرمنشی ملل متحد گزارش تیم تحقیقاتی این سازمان را دیشب به شورای امنیت سپرد. او از شورای امنیت خواست تا به صورت فوری در مورد سوریه تصمیم بگیرد. مرکز خبری رادیو آزادی در مورد گزارش دارد که جزئیات آن را جاوید نعیمی پیشکش میکند.
بالاخره گزارش و یافته های تیم تحقیقاتی سازمان ملل متحد در مورد استفاده از اسلحه کیمیایی در سوریه با شورای امنیت این سازمان سپرده شد. مفتشین ملل متحد در گزارش خود گفتند شواهد واضح و متقاعد کننده ای دارند که به تاریخ 21 اگست از مقدار زیاد اسلحه کیمیایی علیه غیر نظامیان به شمول کودکان در سوریه استفاده شده است. شورای امنیت سازمان ملل متحد در پشت درهای بسته این گزارش را که توسط بان کی مون منشی عمومی سازمان ملل متحد پیشکش شد و بررسی گرفت. بان گفته است مقدار از اسلحه کیمیایی که در سوریه استفاده شده در قرن 21 بی سابقه بوده است. او از اعضای شورای امنیت هم خواسته تا به زودی در مورد سوریه وارد اقدام شوند.
There must be accountability for the use of chemical weapons.
باید یک حسابدهی به خاطر استفاده از سلاح‌های کیمیایی صورت گیرد. هر گونه استفاده از اسلحه کیمیایی در هر کجای جهان یک جرم است. اما پیام ما برای آنها بیشتر از این است. یعنی مردمتان را با گاز قتل عام نکنید. در گزارش مفتشین سازمان ملل متحد آمده است شواهد محیطی، کیمیایی و طبی نشان می‌دهند که راکت‌های زمین به زمین که مملو از گاز سارین بودند در یکی از مناطق دمشق استفاده شدند، اما مفتشین صلاحیت نداشتند تا در این مورد هم تحقیق کنند که کی مسئول حملات کیمیایی بوده است. ایالات متحده آمریکا رژیم بشار الاسد را مسئول حمله بر غیر نظامیان در دمشق می‌داند، اما حکومت سوریه این اتهامات را رد کرده و آن را کار مخالفین رژیم عنوان میکند. گزارش اخیر سازمان ملل متحد درست پس از توافق آمریکا و روسیه در مورد تخریب اسلحه کیمیایی سوریه نشر شد. وزیر خارجه آمریکا میگوید اگر بر اساس توافق ایالات متحده و روسیه رژیم اسد این اقدام را انجام ندهد با پیامدهای روبرو خواهد شد. اما سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفته که قطعنامه سازمان ملل متحد فشارهای تهدیدآمیز را به امراه ندارد. در این میان اداره جرایم جنگی سازمان ملل متحد در ژنو میگوید 14 مورد مظنون استفاده از اسلحه کیمیایی در سوریه را بررسی میکند، اما تا حالا این اداره هم مشخص نساخته که کی مسئول استفاده از اسلحه کیمیایی در دمشق بوده است.
گزارش بود از انکشافات اوضاع سوریه. از سوی دیگر رئیس جمهور ایران میگوید کشورش هر کسی را که از سوی مردم سوریه انتخاب شود به حیث رهبر آن میپذیرد. این مطلب را امروز دیروز خبرگزاری رسمی ایران از قول حسن روحانی بیان کرد. مقیم نایب با تفصیل بیشتر گزارش می‌دهد.
حسن روحانی رئیس جمهور ایران در این اظهاراتش که توسط خبرگزاری ایرنا به نشر رسید به هیچ کدام تغییر پالیسی در قبال سوریه اشاره نکرد. اما یک نقطه تغییر در اظهارات او نسبت به دیگر رهبران ایران به نظر می رسید. رهبران سابق ایران به حمایت تهران از رئیس جمهور سوریه بشار الاسد تاکید کرده و مدعی بودند که غرب و اسرائیل شورشیان را علیه رژیم اسد تحریک میکنند. خبرگزاری اسوشیتد پرس از سخنرانی حسن روحانی رئیس جمهور ایران حین ایراد بیانیه به سپاه پاسداران انقلاب نقل کرده که میگوید هر آن کسی را که اتباعی سوریه برای رهبریشان انتخاب کنند ما هم با آنها موافق خواهیم بود. سوریه در نظر دارد انتخابات ریاست جمهوری را در سال 2014 میلادی برگزار کند، اما تعداد معدودی از اپوزیسیون این رایگیری را جدی میپندارند. حسن روحانی که در ماه جون امسال به حیث رئیس جمهور ایران انتخاب شد در رابطه با مذاکرات و گفتگو با غرب روی برنامه اتمی این کشور مشق و عمل کرده بیشتر دیپلماتیک را وعده داده است، ولی همچنان گفته است که کشورش از حق خود در ارتباط به فعالیت‌های جنجال برانگیز هسته‌ای نمی‌گذرد. روحانی همچنان نگفت که در ارتباط با حمایت کشورش از دمشق تجدید نظر کرده است. به نوشته اسوشیتد پرس مسائل اتمی و امنیتی ایران تحت کنترل رهبر مذهبی این کشور آیت الله علی خامنه ای و نهادهای به شمول سپاه پاسداران انقلابند که مستقیما به او پاسخ میدهند. اپوزیسیون سوریه میگویند که نیروهای سپاه پاسداران انقلاب ایران به طرفداری اسد در جنگ سوریه مستقیما دخیلند. اما حسن روحانی گفت سپاه پاسداران در پی سلطه طلبی در منطقه نمی باشد و افزود غرب اشتباه فکر می کند که ایران در تلاش توافق طلبی نظامی در منطقه است.
مجله فرهنگی با 7 شهر عشق تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
دلیپ کمار، هنرپیشه مشهور و سابقه دار سینمای هند، نسبت درد شدید سینه اش به یکی از شفاخانه های شهر ممبئی داخل بستر شده است. دلیپ کمار که حدود 90 سال عمر دارد، الهام بخش اکثر هنرمندان بزرگ سینمای بالیوود به شمول امیتاب بچن و شاهرخ بوده است. نکات چندی را در مورد زندگی این هنرمند که در افغانستان نیز علاقمندان فراوان دارد، در گزارش از آرش همایون میشنوید.
पीते कभी कभी यूं जाम बदल जाते हैं।
محمد یوسف خان که به نام دلیپ کمار در سینمای بالیوود هند مشهور است و به تاریخ 11 دسامبر سال 1922 تولد شده است، زندگیش را در هنر سینما از سال 1944 با فیلم جوهر باتا آغاز کرد. دیلیپ کمار با نقش‌آفرینی در سینمای بالیود هند لقب پادشاه تراژدی را از آن خود ساخت. هنرپیشه مشهور هند امیتاب بچن او را بزرگترین هنرپیشه همه زمان ها خوانده است. دیلیپ کمار در 6 دهه زندگیش در هنر سینما در حدود 60 فیلم بازی کرده است و این نخستین هنرپیشه سینمای هند می باشد که در سال 1954 برنده جایزه بهترین هنرپیشه فیلم فیر شناخته شد و تا اکنون 8 بار حائز این جایزه شده است. تنها هنرپیشه دیگر سینمای هند که او نیز 8 بار حائز این جایزه شده است شاروخ خان است که خود را از پیروان دیلیپ کمار خوانده می گوید دیلیپ کمار الهام بخش وی در هنر سینما بوده است. حکومت هند با اعطای جایزه پدماباشان در سال 1991 از دیلیپ کمار قدردانی کرد و به خاطر ارج‌گذاری از خدمات ارزشمند وی در هنر سینما دیلیپ کمار به عضویت مجلس سنای هند برگزیده شد. دیلیپ کمار در فیلم‌های مشهور هند مانند انداز، دیوداس، آزاد، مغل اعظم، گنگا، جمنا، رام و شام و ده‌ها فیلم دیگر سینمای بالیوود بازی کرده است. ویجن تیمالا هنرپیشه است که بیشترین نقش‌ها را در برابر دیلیپ کمار دارد. قلا آخرین فیلم است که دیلیپ کمار در سال 1998 در آن نقش بازی کرده است. دیلیپ کمار که اینک حدود 90 سال عمر دارد و به یک الگوی زنده برای هنرمندان سینمای بالیوود هند مبدل شده است، در اثر درد شدید که در ناحیه سینه‌اش داشت، شام یکشنبه به شفاخانه لیلاواتی در شهر غربی ممبئی هند بستری شده است. خانواده وی گزارش‌های مبنی بر این که گویا دیلیپ کمار سکته قلبی کرده است را رد کردند.
گزارش بود از زندگی نامه و کارکردگی های دیلیپ کمار، هنرپیشه مشهور و سابقه دار سینمای هند که نسبت درد سینه در یک شفاخانه بستری شده است. دوستان عزیز، با شنیدن این گزارش میرسیم به مطلب اخیر برنامه این ساعت و مجله آزادی.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام علیکم شنونده های محترم رادیو آزادی. در این شمار از مجله آزادی افزون بر اخبار فرهنگی داستانی با عنوان زندگی قربان قاعده ها، سمینار نورستان، آلودگی کیبورد کامپیوتر، شعر ارسالی یک شنونده و موسیقی هفته را داریم. اما نخست توجه کنید به اخبار فرهنگی هفته گذشته از فروزان حبیب زاده.
نخستین انجمن ادبی موسوم به فیروزکو به هدف حمایت و همکاری با شاعران و نویسندگان در ولایت غور گشایش یافت. این انجمن ادبی طی محفل در سالن کنفرانس های ولایت غور با اشتراک 10 تن از شاعران و نویسندگان با خواندن شعر به افتخار قهرمان شدن تیم ملی کشور امروز گشایش یافت. محمد نبی ساقی، 1 تن از شاعران و نویسندگان و عضو انجمن فیروزکو، گفت که هدف از تأسیس این انجمن حمایت و همکاری با جوانان شاعر و نویسنده است. آقای ساقی گفت که فراهمسازی زمینه نقد شعر و داستان به صورت هفتگی و فراهم آوری زمینه چاپ آثار جوانان و سایر نویسندگان و برگزاری محافل ادبی و تجلیل از فرهنگیان اهداف دیگر این انجمن را تشکیل می دهد.
موسیقی
خبرنگاران غزنی در یک نشست فیصله نمودند که بعد از امروز خبرهای مقام ولایت را نشر نمی کنند و در مجلسشان نیز اشتراک نخواهند کرد. با گزارش آژانس خبری پژواک، خبرنگاران این تصمیم را بعد از آن اتخاذ نمودند که والی غزنی در این اواخر از دادن معلومات به خبرنگاران خودداری می کند و همچنان خبرنگاران از سوی نیروهای امنیتی تهدید و لت و کوب می شوند. اسدالله جلالزی خبرنگار بی بی سی و رئیس اتحادیه خبرنگاران غزنی گفت حدود 4 سال می شود که موسی خان اکبرزاده به حیث والی غزنی انتخاب شده، اما اداره ولایتی تا کنون سخنگوی رسمی ندارد، بلکه به ادارات دیگر نیز گفته که به خبرنگاران معلومات ندهند. جلالزی گفت که نمونه خوب آن درست قبل رهایی فریبا احمدی کاکر نماینده مردم کندهار در ولیسی جرگه از سوی طالبان بود که در مورد آن به خبرنگاران معلومات داده نمی شد. جلالزی اجدار داد که اگر والی اکبرزاده خودش این مشکل را حل و سخنگوی رسمی را انتخاب ننماید، خبرنگاران روابط خود را برای همیشه با ولایت قطع خواهند کرد. اما در گزارش آژانس خبری پژواک، نظر والی غزنی در زمینه موجود نبود. و در اولین نشست شورای ولایتی، ژورنالیستان ولایت پروان هیئت رهبری این شورا انتخاب شد. با گزارش آژانس خبری باختر، در محفلی که شنبه گذشته در تالار ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت پروان تدبیر یافته بود، رئیس اطلاعات و فرهنگ آن ولایت ایجاد این شورا را در جهت دفاع از حقوق ژورنالیستان گام موثر پنداشت و گفت ژورنالیستان باید فعالیت خود را مطابق اصول خبرنگاری عیار سازند. در این نشست عبدالغفار رؤوفی رئیس، خانم عاطفه بهار رضایی معاون و یعقوب رسولی منشی شورای ژورنالیستان ولایت پروان انتخاب شدند.
آیا به این دقت کرده اید که زندگی آدمی با این دغدغه هایی که دارد خیلی خیلی کوتاه است؟ آدمی زاده چنان به این حیات کوتاه دلبند است که گویی چند صد سال میزید، و اما این اشرف مخلوقات به نظر خودش آنقدرها هم بی سنجش و بی پروا نیست، و اما این دقت او چقدر با برنامه های خوبی سازماندهی شده تا این عمر کوتاه را به خوشی و خوبی سپری کند. و باور آگاهان امور اجتماعی، انسان دانا هم برنامه علمی مکمل بر حیات خود ندارد، و درست هم می کند، چون که افراد ماحول و وابستگانی که با او معامله دارند نیز هم مانند او هستند. مثلا به این عمر کم ذخیره می کنند و فرصت کاربرد آن را نمی دانند و به اولاد خود میراث می گذارند، و اولاد هم این کرکتر را از پدر تقلید می کند و به این عادت خسیس ادامه می دهد. و خلاصه اولاد آدم به مفهوم زندگی که همیشه خواب آن را می بیند نمی رسد. و اما صرفه‌جویی با افراد را به دیگران نصیحت می کند و بالاخره این مال و منال بدون استفاده خوب از نسلی به نسلی انتقال می یابد، قطع نظر از این که اندازه مال دنیا در چه حدودی بوده است. و در آخرین گفتار، فقط شماری از قواعد وضع شده از سوی بشر زندگی کوتاه را برای وی بی لذت می سازد و بس. داستان کوتاهی داریم با عنوان زندگی قربان قواعد. هنوز هم بعد از این همه سال چهره ویلان را از یاد نمی برم. در واقع در طول 30 سال گذشته همیشه روز اول ماه که معاش تقاعدی را دریافت می کنم به یاد ویلان می افتم. ویلان پتیوف یک مامور اداری بود. از مال دنیا جز معاش اندک ماموریت هیچ عاید دیگری نداشت. ویلان اول ماه که معاش می گرفت و جیبش پر می شد، شروع می کرد به حرف زدن. روز اول ما و هنگامی که از بانک به اداره برمی گشت، براحتی برآمدگی جیب سمت چپش را می شد تشخیص داد که تمام معاشش را در آن می گذاشت. ویلان از روزی که معاش می گرفت تا روز 15 ماه که پولش کم کم رو به خلاصی می بود، نیمی از ما سیگرت برگ می کشید و سرخوش بود، در حالی که خیلی قیمت بود. من 11 سال با ویلان همکار بودم. بعدها شنیدم که او 30 سال به همین نحو روزگار خود را سپری کرده است. روز آخر که من از اداره تبدیل می شدم، ویلان روی دیوارچه جلو اداره نشسته بود و سیگرت برگ می کشید و به سوی او رفتم تا از او خداحافظی کنم. کنارش نشستم و بعد از حرفهای مفت عاقبت پرسیدم که چرا سعی نمی کند زندگیش را سر سامان بدهد تا از این وضع نجات پیدا کند. هیچ وقت یادم نمی رود همین که سوال را پرسیدم به سمت من برگشت و با چهره متعجب، آن هم تعجبی طبیعی و اصیل، پرسید کدام وضع؟ تکان خوردم. همین طور که با او زل زده بودم، بدون اینکه حرکتی کنم ادامه دادم: همین زندگی نصف اشرافی و نصف گدایی تو. ویلان با شنیدن این جمله با عصبانیت به من ادامه داد: تا حالا سیگرت برگ اصیل کشیدی؟ گفتم نه. گفت تا حالا تیکسی در بست گرفتی؟ گفتم نه. گفت تا حالا به یک کنسرت عالی رفتی؟ گفتم نه. گفت تا حالا غذای مکلف خوردی؟ گفتم نه. گفت تا حالا برای نامزدت هدیه با ارزش خریدی؟ گفتم نه. گفت اصلا عاشق بودی؟ گفتم نه. گفت تا حالا یک هفته به مرکز و یا خارج رفته و سیل و سیاحت کردی؟ گفتم نه خیر. گفت خاک بر سرت، تا حالا زندگی کردی یا رنج کشیدی و درماندگی؟ گفتم نه، نمیدانم کدام یک را. ویلان همین طور نگاه هم میکرد، نگاهی تحقیرآمیز و سنگین. حالا که خوب به دقت با او نگاه میکردم، مردی جذاب بود و سالم. با یک تکون به خودم آمدم، دیدم ویلان جلوم استاده و تاکسی رسیده بود. ویلان سیگرت عالی را برایم تعارف کرد و بعد جمله ای را گفت که مسیر زندگیم را به کلی تغییر داد. ویلان پرسید میدانی تا کی زنده هستی؟ جواب دادم نه. ویلان گفت پس کوشش کو کم از کم نصف ماه را زندگی کنی. هر 60 ثانیه ای را که با عصبانیت، ناراحتی یا دیوانگی بگذرانی، از دست دادن 1 دقیقه از خوشبختی است که دیگر به تو باز نمی گردد. زندگی کوتاه است، قاعده ها را بشکن، تیز فراموش کو، واقعا عاشق زندگی و انسان ها باش، بدون محدودیت بخند و هیچ چیزی را که تو را بخنده و بدارد رد نکو.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
سخن از نورستان است که با مساحت 9267 کیلومتر مربع در سال 1383 هجری شمسی به ولایت جداگانه مسما شد و حدود 150 هزار جمعیت دارد و مرکز آن شهر پارون است. نورستان در زمان سلطنت امیر عبدالرحمن خان که تا آن زمان به کافرستان شهرت داشت به اسلام گرایید. شاهان و کشورکشایانی که امپراتوری هایشان تا هند و چین رسیده بود نخواسته بودند که مردم کافرستان را به دین اسلام دعوت نمایند. به گونه مثال ظهیرالدین محمد بابر که در کابل سلطنت داشت از آن جمله است. بشیر سخاورز نویسنده افغان در مقاله‌ای با عنوان کابل در پرکار تخیل بابر می نویسد: در یادداشت‌های بابر تصویر روشنی از مردم کافرستان داده شده است، مردمی که در دلیری و جنگجویی شهرت داشتند و در کوهستان ها زندگی می کردند، هیچگاهی زیر فرمان مستقیم شاهی یا حکمروایی نمی رفتند، دستور هیچ نیروی بیگانه را نمی پذیرفتند و به هیچ حکومتی مالیه نمی پرداختند. بابر برخلاف امیر عبدالرحمن خان کاری به آیین، سنت و دین مردم کافرستان نداشت، اما از اینکه سرزمینی با چنین وسعت مالیه نمی پرداخت خشمگین بود. او با صداقت این مسئله را با افسرانش در میان گذاشت و از آنها خواست تا برای گرفتن مالیه تدبیر کنند، اما هیچگاه دین را وسیله نساخت تا با استفاده از آن سپاهی را آرایش دهد که بروند و به کافرستان حمله کنند و به ظاهر مردمش را به اسلام معرفی بدارند، اما در باطن مالیه را بر آنها وضع کنند. به هر حال این جمله ها را به خاطر یادآوری کردم که هفته گذشته شماری از علاقمندان فرهنگ و تاریخ شاهد برگزاری سمیناری با سرلوحه نورستان در گذرگاه تاریخ بودند. این سمینار به ابتکار ریاست فرهنگ وزارت اطلاعات و فرهنگ در مرکز آن نهاد تدویر یافت و 2 روز ادامه داشت. همکارم جاوید فیضی در این احتفال اشتراک نموده و گزارشی را تهیه نموده که با هم می شنویم.
وزارت اطلاعات و فرهنگ گاه‌گاه بر سبیل نمونه و تبارز فعالیت شماره از ولایات تاریخی را از گذرگاه تاریخ عبور می دهد و باعث می شود که تن چند از نویسنده ها و محققین زیر یک چتر جمع شوند و به نوشته های یک دیگر گوش فرادهند و به گونه تمجید کف بزنند. افسر رهبین رئیس فرهنگ وزارت اطلاعات و فرهنگ مراد از تدویر این نشست 2 روزه در مورد نورستان را با این جملات بر رادیو آزادی توضیح نمود.
وزارت اطلاعات و فرهنگ و در خصوص ریاست فرهنگ به سلسله برگزاری سمینارهای فرهنگی و تاریخی سمینار نورستان در گذرگاه تاریخ برگزار کرده که شما شاهد برگزاری محفل هم بودین و برداشت ما این است که برگزاری چنین سمینارها میتونه بیشتر مردم کشور به تاریخ و پیشینه تاریخیشان آشنا بسازه و با فرهنگها و فرهنگهای بومی مناطق مختلف افغانستان بیشتر از پیش آشنا شوند و در رابطه با تاریخ و پیشینه پربار فرهنگی و تاریخی که این سرزمین داره و نقاط مختلفش داره آشنایی به هم برسه.
با باور جناب رهبین تدارک گرد همایی به خاطر یاد از نورستان، آن هم بررسی جهات گوناگون این سرزمین تاریخی، به ذمه یک کمیسیون متشکل از اعضای ریاست فرهنگ وزارت اطلاعات و فرهنگ شماره از باشندگان بومی که با سبقه تاریخی نورستان آشنایی دارند گذاشته شده بود. با دیدگاه شماری از آگاهان تاریخ افغانستان، نورستان در گذرگاه تاریخ یک عنوان برجسته است که بررسی و تدقیق آن به یک سمینار و نشست چند روزه میسر نیست. بر علاوه آن که در مورد نورستان در سده اخیر مقالات و حتی کتاب‌های متعدد نوشته شده و می‌تواند به حیث مؤخذ خوب در تحقیق و ریسرچ از آن استفاده شود، با گفته سمیع الله رئیس نشرات وطنداران با موضوعات خیلی ساده و مسائل روز زیادتر اشاره شده است.
اینجا مقالات بسیار مختلف قرائت شد و یکی از گپایی که میتونم بگم این است که و خوشبختانه همه تمام مقالات باوجودی که از طرف اشخاص مختلف نوشته شده بود همه از این به چند نکته تاکید داشت. یک نکته است که اصالت تاریخی مردم نورستان که یا آریایی ها هستن روی از این نکته تاکید گذاشتن و دوم اهمیت فرهنگی کلتور نورستان به حیث یکی از فرهنگ های بسیار قدیمی افغانستان و تاکید دیگه ای بود که باید این فرهنگ حفظ شود. مسائل دیگه که بود مشکلات اجتماعی مردم بود، مثلا نداشتن سرک بود، نداشتن دیگه امکانات که باید خدمت شود به جامعه، این مسائل بود.
آگاهان میگویند ابهاماتی که در چند و چون تاریخ نورستان قبل از دوران امیر عبدالرحمن خان موجود بود ایجاب می نماید که این سرزمین و پیشینه فرهنگی خیلی کهن آن به شکل گسترده تحقیق و بررسی شود. شاعر و نویسنده افغان محمد افسر رهبین در صحبت خود به تفصیل به موضوع اشارات می نمایند.
ما باور دارم که بدون نگاه به پیشینه تاریخی یک موقعیت موقعیت جغرافیایی نمی توان به چگونگی پیشینه تاریخی و فرهنگیش دست یافت. وقتی ما میگیم که نورستان در گذرگاه تاریخ، معنایش است که از پیشینه های دور، وقتی که نورستان به عنوان یک موقعیت جغرافیایی خاص شناخته شده و فرهنگ هایی که در اونجا یا فرهنگ بومی که در اونجا وجود داشته او به معرفی گرفته میشه دوباره و پژوهندگان و نویسندگان در رابطه فرهنگی و تاریخیش نظرها و پژوهش‌های خود ارائه می‌کنند و طبیعی است که این مسئله میتونه نورستان که هم از لحاظ موقعیت جغرافیایی در شرایط کنونی بسیار مهم است بر ما و هم از لحاظ فرهنگ بومیش که فرهنگ‌های مثلا کندکاری و مسائل لباس و عنعنات و رسوم و رواج‌هایی که در اونجا وجود داره بیشتر ما را آشنا می‌سازه و این مسئله است که ما کوشش کردیم به نورستان به عنوان یک نقطه بسیار مهم در سرزمین ما بپردازیم.
فرهنگ غنی مردم نورستان که بسیاری از جهات آن دست نخورده باقی مانده، ضرورت تام دارد که برای علاقمندان ایضاح شود و اما صد دریغ که شرایط مهیا نشده که مردم این سرزمین بتوانند فرهنگ و عنعنات خود را به سایرین معرفی کنند. باز هم جناب تازه در زمینه گفتنی های دارد.
از نگاه فرهنگی متاسفانه نمیتونیم خوشبین باشم، بخاطر که یک روحیه که علاقمند به حفظ فرهنگ باشه متاسفانه در نورستان حاکم نیست. عوامل مختلف وجود دارد. یکی است که مردم یک مدت زیاد در حالت بدوی زندگی داشتن و حال با پدیده های تمدن آشنایی حاصل کردن و اونا میخواین که زندگی خود تغییر بدن. متاسفانه اوج سطح دانش پایین است، اونا نمیفهمن که عناصر مثبت فرهنگی خود حفظ کنن. اونا بیشتر گرویده یا علاقمند به پدیده های اصلی تر میشن، از این خاطر عناصر محلی یا قدیمی خود کنار میزنن و عناصر جدید و پیشرفته را انتخاب میکنن. اینجا در این شرایط ضرورت به یک نهاد است، چی دولت مقام ولایت، که مردم از اهمیت فرهنگی عناصر مادی فرهنگشان آگاهی بده. متاسفانه ایتو یک کسی ایتو یک نهاد وجود نداره که مردم به اهمیت عناصر فرهنگی پدیده فرهنگی نورستان باستان آگاهی بده. به این سبب مردم به صورت اما عناصر فرهنگی را تغییر میدن.
در مورد نورستان و سیمینار نورستان در گذرگاه تاریخ شنیدیم، اما دیده می شود نورستان انوز هم مثل دوره های گذشته در عدم توجه دولت و نهادهای اجتماعی قرار دارد. نورستان سرک ندارد، در نورستان امنیت به کلی موجود نیست، فیصدی زیاد مردم نورستان در تاریکی و عدم سواد به سر می برند و خلاصه نورستان با آسیبهای متعدد روبروست.
شنونده های محترم، در این هفته نیز پارچه شیری از همیرا نکهت دستگیرزاده را همکار همیشگی ما زهرا از مکرو رویان کابل فرستاده و خواهش نشر آن را نمودن. این شعر را عفیف ساکب نیازی می خواند.
چگونه راه می دهی به باغ من جوانه را، که عشق جاده می شود عبور هر ترانه را. به برگ ها چکیده است، به برگ ها چکیده است، مگر صدای سبز تو که بیش واژه پرورد سرود عاشقانه را. چگونه آه می شود نفس به شهر سینه ام، که آتش نیاز تو نفس کشد زبانه را. خیال دیدن تو گر به جوی لحظه ها دود، چراغ سرخ می شوم عبور هر بهانه را. چی بی دریغ مانده ام با باغ چشم های تو، بهار رویش دلم تداوم زمانه را. هوای گریه کرده ام بروی شانه های تو، ز اشک آب می دهم صبوری زنانه را.
کمپیوتر و به خصوص کیبورد که آن را انباق قلم می دانند، نه تنها در جهان پیشرفته بلکه در اکثر مناطق کره زمین امروز جای قلم را گرفته و شماری از ملا بنویس های امروزه اصلا قلم در جیب ندارند و مرهون سه انگشت نه بلکه از ده انگشت خود استفاده می کنند. اما مسئله جای دیگری است. قلم شی خیلی کوچک و کیبورد با میدکاری های خود شی بزرگتری است و از آن هم جالبتر این که کیبورد کثیف است و قلم نسبتاً پاکتر از آن که در جیب بالایی گذاشته می شد و می شود. امروزه به سلسله نشر تازه ها از جهان تحقیقات در این شماره آلودگی کیبورد کامپیوتر را که تازه در یکی از پوهنتون‌های ایالات متحده ارزیابی شده و ما و شما همه روزه با آن سر و کار داریم به نشر می‌رسانیم. این مطلب هشدار دهنده جالب را همکارم فریبا واحدی برای شما تقدیم می‌کند.
تکنولوژی پیشرفته به خصوص کامپیوتر هم مشکلات خود را دارد و استفاده از آن هم رابطه مستقیم به سلامتی کسانی دارد که با این جبهه سحرآمیز مصروفند. جدیدترین تحقیقات نشان می‌دهد که صفحه کلید کامپیوتر یا کیبورد می‌تواند از لحاظ میزان میکروب بدون مبالغه از یک کمد تشناب آلوده تر باشد. نتیجه تحقیقات یک سازمان غیر دولتی در بریتانیا حاکی از آن است که کیبورد می تواند آشیانه میلیون ها باکتری و میکروب خطرناک باشد. سازمان غیر دولتی وج در لندن این تحقیقات را به 33 کیبورد کامپیوترهای خود انجام داده است. 4 تا از آن کیبوردها آنقدر آلوده بود که خطر برای سلامت فرد تشخیص داده شد. یکی از کیبوردها هم 5 برابر بیشتر از یکی از کمدهای تشنابهای اداره میکروب داشته است. برخی از آن میکروب ها در بینی و معده انسان یافت می شوند و می توانند باعث سرماخوردگی و حتی بروز ورم معده در افراد شوند. به گفته جان بوک از مجله ویچ کامپیوتینگ، اکثر افراد دقت کاری برای مبارزه با میکروب در صفحه کلید کامپیوترهای خود نمی کند. او می گوید ما صفحه کلید را با کمد مقایسه کردیم. کمد بعد دفعات پاک می شود، اما حدود 11% افراد هرگز کیبورد کامپیوتر خود را پاک نمی کنند. به گفته این کارشناس کمتر از 46% از اشخاص فقط در یک ماه یک بار کامپیوتر خود را تمیز می کنند. محققان پنتون آرز وینای امریکا سال گذشته میلادی اعلام کردند که هر کامپیوتر در محل کار می تواند به طور متوسط بیش از 400 برابر بیشتر از یک کمد تشناب میکروب داشته باشد. اما افراد چطور می توانند خود را در برابر میکروب های کامپیوترشان محافظت کنند؟ یکی از این راه ها تمیز کردن صفحه کیبورد با دستمال آغشته به الکل است. راه دیگر تمیز کردن آن با دستگاه فشار هوا و سایر میکروب کش های قوی است.
شنونده های محترم، برنامه این هفته مجله آزادی با آهنگ نابی از مرحوم استاد برشنا به پایان می رسد. تا هفته دیگر، یا نصیب.
دل تنگ و دست و تنگ و جام تنگ و کار تنگ از چار سوگ جست و مجام نه من کفر نه ایمان پدست محبت چی کنم من پدست
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می مانند،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود،
حکومت مردمی نمی بود،